بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب در آستانه میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین سلام الله و صلوات علیه هستیم. ان شاء الله که قرآن متعال بهترین ایدی ها رو به این مناسبت صحابی مناسبت از این به همه ما بده و انشالله اهل مودت و محبت و متابعت اون بزرگواران باشیم. لطف کنن به ما که از این برکات ماه رجب هم انشالله حتی اکثر استفاده رو بکنیم. خب دیگه از فردا، از امشب شروع ایام البیز ماه رجب هم هست. خب یکی از پرفیض ترین ایام ساله، مخصوصا نیمه رجب. اگر خدا توفیق بده به اون که بتونیم روزه دار باشیم، خیلی ارزشمنده، خیلی ثواب داره. عبادت هایی که گفته شده، مخصوصا عبادت عمل ام داوود که امام صادق علیه السلام به اون عرض کنم خدمتتون که ام داوود که دایه حضرت هم بوده، میدونید که مادر رضایی حضرت بوده، ام داوود حضرت صادق، حضرت از شیر خورده بودن، کنیز بوده، عمه بوده، حضرت ازش شیر خورده بودن. او داوود هم برادر رضایی حضرت می‌شده. ام داوود پسرش اسیر بوده، خیلی نگران بوده، قصه‌دار بوده که پسرش اسیر رو نکنه آسیب برسن. اون دورانی هم بوده که خب سادات رو زیاد چیز می‌کردن دیگه، می‌کشتن. حالا تردید دارم از سادات بوده یا نه، بالاخره داوود الان تردید کردم. بالاخره دوران بوده که شیعه و سادات و اینا رو خیلی اذیت میکردن، خیلی نگران بوده، میاد خدمت امام صادق. حضرت میگه ماه رجب نزدیکه، نیمه رجب که شد ایام البیز رو روزه بگیر و روز نیمه رجب خلاصه نماز ظهر و عصر تو بخون. بعضی که بعد از نماز این عبادت مفصل رو اینا قرائت قرآن اینا و که خلاص ادامه‌ای هم داره، داستانش رو تو اقبال مطالعه کنید، خیلی قشنگه. خب این رو اگر انسان توفیق داشته باشه، بالاخره سالی یک دفعه است. بزرگان ما ملتزم بودن بتونه آدم روزه سه روزش رو بگیره. حالا روزه سه روزش هم نشد، حداقل روزه نیمه رجبش رو اکملش نگیم، عمل ام داوود هم انجام بده انسان. در هر حال ایام فیوضات معنوی هست، ایام نفحات الهیه هست. سعی کنیم غفلت محض نداشته باشیم، خیلی بده. اینجور فرصت ها که پیش میاد، ایام ماه رجب، ایام الویز ماه رجب، عرض کنم عرفه، امثال اینها، خیلی بده که آدم این ایام بیاد و بره و هیچ حرکتی نکنه. من میگم حتی اگه شده یک دقیقه دیگه، حداقل حداقلش یه توجهی به حال خودش بکنه، لااقل انکسار خودش رو متوجه بشه، لااقل عقب موندگی خودش رو متوجه بشه، همینجا خیلی خوبه که البته آدم اینو متوجه بشه، خدا توفیقش میده، بالاخره یه حرکتی هم میکنه، دلش وصل بشه، سیمش وصل بشه. انسان سعی کنه انسان یه ارتباطی بگیره این ایام، بالاخره باب رحمت الهی ایام ویژه باز هست. خیلی حیفه که محروم باشیم و هیچی دستمون نیاد، هیچی دستمون نگیره. انشالله سیمتون وصل شد، چیزی گرفتید، به یاد دیگرانم باشید. تنها خوری خیلی خوب نیست. وفقکم الله انشالله. عرضم به محضرتون که ثم ظاهر هذا الاخبار کون الغیبته من الكبائر. یه بحثی دارن فقها در مورد این که گناهان تقسیم میشه به گناه کبیره و گناه صغیره، که از قرآن هم منشأش هم قرآنیه دیگه، انتشتن بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اصطلاح قرآنیه که خب اثر فقهی هم داره. اثر فقهیش کجاست؟ تو واسه عدالته که فرمودن گناه کبیره مخل به عدالته، ولی گناه صغیره مخل به عدالت نیست. نه، یا در فرض اصرار، حالا اصرار خودش صغیره رو کبیره میکنه. خب لذا شناختن کبیره و صغیره اهمیت فقهی داره، چون خب میخوای به کسی اقتدا بکنی، کسی میخواد شاهد بشه. خب اگر کبیره مرتکب بشه حتی به شرطی که توبه نکنه، خب این فاسق هست و عدالت نداره، نمیتونه امام جماعت بشه، نمیتونه شاهد بشه. خب حالا ضابطه کبیره و صغیره چی هست؟ معمولا فقها تو همون بحث کتاب و شهادات، تو کتاب و شهادات که یکی از شروط شاهد عدالت هست و عدالت رو هم میگن اجتناب عن الکبائر، اونجا یه بحثی فقها باز میکنن تحت عنوان ضابط کبیره که چجور بشناسیم یه گناهی کبیره است یا صغیره است. خود مرحوم شیخ هم کتاب و شهادات نمیدونم شیخ دارن یا نه، ولی یه رسالت العداله دارن مرحوم شیخ، یعنی بحث عدالت که جای مختلف فقه به درد میخوره که معمولا فقها در ضمن کتاب شهادات بحثش میکنن بحث عدالت رو، مرحوم شیخ یه رسالت العداله دارن. اون مکاسب های چاپسنگی قدیم بعد از این که مکاسب تمام میشد 5-6 تا رساله از رساله های فقهی شیخ انصاری آخرش چاپ شد، اون قدیما طلبا میخوندن و طلبه حتی نسلای قبل از ما میخوندن اون چاپسنگی قدیم از اول تا آخر میخوندن که اون آخرش چند تا رساله بود. یکی از رساله رسالت العداله است که اونجا مرحوم شیخ در ضمن رسالت العداله و دیگران هم دارن، فقط شیخ نیست، ضابط کبیره بودن معصیت رو مطرح میکنن. 4-5 تا ضابط مطرح میکنن. ملاحظه کنید ببینید خوبه چند تا ضابط مطرح میکنن. مثلا یه ضابطش اینه که نسل معتبر داشته باشیم که کبیره است گناهی. ما روایاتی داریم که حضرات اومدن کبائر رو شمردن، خب کبیره فلان گناه فلان گناه فلان گناه، بعض روایات 5 تا از 7 تا از 3 تا از روایات هم مختلفه، روایاتی که گناهی کبیره رو شمرده مختلفه، عرض کردم 3 تایی داره، 4 تایی، 5 تایی، 7 تایی، مختلفه. یه ضابطش اینه که روایت معتبر داشتشون بر کبیره بودن، یک ضابط. دومش گفتن که دلیل معتبر داشتشون، حالا اهم از آیه یا روایت، که این گناه گناهیست که اوجب الله علیه النار، خب خدا آتش رو واجب میکنه برای کسی که این گناه رو مرتکب بشه، اینم یه ضابطه. ضابطه دیگر گفتن گناهانی که در قرآن کریم عقاب براش ثابت شده، خب عقاب ثابت شده براش بالخصوص، حالا بر همه معاصی عقاب داره، به صورت کلی همه معاصی عقاب داره، منتها بعضی از گناهان عقاب خاص براش گفته شده، مثلا ویل للمطففین، مثلا به فرض مثال. خب که حالا هر کدوم از اینا به چه دلیل میگن این ضابط هست، اینم عذرخواهی میکنم تو همون بحثای کتاب شهادات تو بحث عدالت، علت این که چرا هر کدوم از اینام ضابط هست علتش اونجا گفته میشه دیگه، حالا خیلی فعلا کار باش نداریم. خواستید ببینید همون رسالت العداله مرحوم شیخ، این آدرس هم خواستید بهتون بدم، توی این رساله‌های شیخ تحت عنوان رسائل فقهیه چاپ شده، توی این چاپ کنگره یه جلد تحت عنوان رسائل فقهیه که چند تا همون رساله های عرض کردم آخر مکاسب اونا توش چاپ شده، اسمش رسائل فقهیه، توی نرم افزارم هست، صفحه 44 که رسالت العداله است. در ضمن رسالت العداله ضابط کبیره رو مطرح میکنن. یکی از ضابط های دیگه که مطرح میکنن اینه که عقل یا نقل دلالت کنه که یک گناهی اشد از گناه دیگری هست، که اون گناه اول، این گناه دوم کبیره بودنش ثابت شده، یک گناهی از کبیره بودنش ثابت شده، دلیل داشته باشیم که یک گناهی اشد از این هست، این هم یه ضابط هست برای تشخیص کبیره. در بحث غیبت مرحوم شیخ می‌فرمایند که ثم ظاهر هذه الاخبار کون الغیبت من الکبائر، ظاهر این اخبار اینه که غیبت از کبائره. حالا روایتی خدمتتون خوندیم، خب ببینید دیگه، حالا نگاه بکنید، مثلا روایت همین روایت آخری حضرت برش تطبیق کردن ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم عذاب علیم، عذاب علیم براشون ثابت میشه، یا ادنى الكفر، تعبیر ادنى الكفر در موردش گفته شده از مراتب کفره. ظاهر این اخباری که غیبت از کبائر کما ذکر او جماعتون بل اشد من بعضها، بلکه از بعضی از کبائر هم شدیدتر است، که خب داشتیم الغیبت اشد من الزنا، که البته اون اشدیت اونجا بچهش زیل روایت بود که اشدیتش به خاطر که جنبه حق و ناسی هم داره، زنا جنبه حق و ناسی حضرت حالا اگه زنای توان باشه، اگه زنای به اون باشه، اونم جنبه حق و ناسی داره دیگه، حالا اشدیت اونجا معنا پیدا نمیکنه با این ضابطی که گفتن. بل اشد من بعضا و عد. خب این دو تا ضابط دارن رفقا. اول میگن ظاهر اخبار، که اصلا ظاهر اخبار با توجه به اینکه اخبار عذاب علیم و امثال ذلک ثابت کرده براش. ضابط دوم اشدیت از بعضی از گناهان. ضابط سوم اینکه در بعضی از روایات، در بعضی از روایات خیانت از کبائر شمرده شده. خیانت در مقابل امانت، انسان در امانت خیانت بکنه، این از کبائر شمرده شده. مرحوم شیخ میفرمان که امکان داره بگیم که، امکان داره بگیم که غیبت هم از مصادیق خیانته. خب چون انسان در غیاب برادر مؤمنش باید امین باشه و آبروی او رو حفظ کنه، یعنی که انه آبروی مؤمن یه امانتی است در دست ما، اگر این امانت رو، این آبرو رو حفظ نکنیم، خیانت رو در امانت کردیم. خیانت هم یکی از گناهان کبیره است. غیبت از مصادیق خیانت، به این اعتبار چون خیانت منصوصه کبیره بودنش، خیانت کبیره بودنش منصوصه، غیبت هم میشه مصداق خیانت، مصداق خیانت شد میشه کبیره. این هم یه راه دیگه که شیخ اینجا داره استفاده میکنه برای اثبات کبیره بودن، که البته بله اصلا مصداق خیانت از این باب که آبروی مؤمن امانته. خب اگر ما آبروی مؤمن رو بریزیم با غیبت کردن یا روی پای غیبتش نشستن، خیانت در حقش کردیم، مصداق خیانته. خب البته حالا اشکال کردن بزرگوار مثل مرحوم آقای تبریزی و دیگران این رو اشکال کردن. بله که بله به روایت، نه به این که تطبیق کنیم خیانت رو بر غیبت، بگیم از باب خیانت ممنوعه. نه، غیبت خودش یه حرامه. این حرف رو بزنیم توابع هم داره، که حرفی که قبلا خدمتون زده بودم که عناوین بعض وقتا حرمت مال خودشه، بعض وقتا مال یه عنوان دیگری است که منطبق میشه. این معنیش میشه که غیبت به خودی خودش دیگه حرمت نداره دیگه، چون لغوه. چیزی که مصداق اگه بخواد همیشه مصداق خیانت بشه و خیانت هم حرمتش قطعا ثابته و دایرش هم اوسعه از غیبته، دیگه معنی نداره که شعاره بخواد بیاد برای غیبت چی؟ یه حرمت مستقلی جعل بکنه. اینو خفی هم هسته مقداری، چون خیانت ادله حرمت خیانت شاید بشه گفت، شاید بشه که یعنی جدی میشه گفت که انصراف داره به خیانت هایی نسبت به اموال و امثال ذلک تو امور مالی. خب خیانت این که حالا آبروی مؤمن امانت در دست تو است، اگر این رو حفظ نکنی خیانت کردی، این یه جنبه اخلاقی پیدا میکنه. نه حرمت، نه کبیره بودن میخواست ثابت کنه. خب کبیره بودن از باب اینکه همین دیگه، ایشون میخواد بگه از این باب که خیانت کبیره بودنش منصوصه، اینم مصداق خیانته. حالا که شد مصداق خیانت، اینم میشه کبیره. کبیره میشه چون خیانته میشه کبیره. اینجور خواسته بگه که این مقدار دور از ذهنه. خب چون خیانت که میگن حرامه، این معنای اوسعش نیست. خب ظاهرش اون خیانت‌های مالی که اون امانت به معنی خاصش، که یک کسی مالی رو خب پیش شما به عنوان امانت میگذاره، این رو انسان درش خیانت بکنه. نه اینکه نه نداریم، برای غیبت دلیل لفظی نداریم. اون روایاتی که اومده کبائر رو شمرده، غیبت توش نیست، غیبت توش نیست. ببینید آقا جان، ببینید شیخ قبلش داشتن یکی از موارد گفتن، خود همین روایاتی که در اینجا در مورد غیبت داریم، همین که روایت مثلا اومده عذاب علیم ثابت کرده، همین که روایت اومده گفته ادنا الکفر، همین مقدار کافیه. این یه دلیل. دلیل دیگر این که یکی از ضابطایی که خدمتتون عرض کردم اونجا تو که رسالت رو... بله بله بله، نه دلیل بر معصیت بودن، دلیل بر کبیره بودن. یکی دیگه از ضابطیت ثبوت اشدیته، که ما دلیل عقلی یا نقلی داشت باشیم یه گناهی اشد از یکی از کبائره، اشد از یکی از کبائر منصوص است. خب دو تا از کبائر منصوصه تو این روایت اومد دیگه، یکی از کبائر منصوصه ربا هست، یکی از کبائر منصوصه زنا هست. غیبت تو روایاتی که اینجا خوندیم هم اشد من از زنا گفته شده، هم اشد من از ربا. ان عرض ربا عرض الرجل المسلم، یادتون هست که. خب حالا روایت زنا رو امکان داره کسی مناقشه کنه بگه اشدیتش اشدیت از یه حیثیت خاصه و سبق الناسه، ولی ربا رو که دیگه حرف نمیتونیم بزنیم که خب اشدیت ربا اونجا دیگه تعلیل نشود، اشد به قول مطلقه، خب که اونو دیگه حرفی نمیشه زد. اون ربا کبیر بودنش ثابته، غیبت اشد از ربا گفته شده. و اد و اد فی غیر واحد من الاخبار من الكبائر الخيانه و يمكن ارجاء الغيبه الیها، یعنی الی الخيانه، که برای یمکن هم مرحوم شیخ وجهش رو میارن که چرا یمکن، فای خیانته، چه خیانتی اعظم من التفکه بلحم الاخ علی غفلت منه و عدم شعورن، چه خیانتی بالاتر از این که انسان تفکه بکنه، لذت ببره با گوشت برادر مؤمنش در زمانی که اون برادر مؤمنش غافل است و خودش هم خبر نداره که دارن خلاصه پشت سرش گوشتش رو میخورن و آبروش رو میبرن. و کیفکان ها این چند تا نکته رو فرمودن، از 3 تا نکته مجموعا فرمودن برای که کبیره بودن غیبت رو ثابت بکنن. 3 تا نکته شد رفقا. و کیفکان فما سمعناه من بعض ما آثرناه من الوسوسه فی ادا من الکبائر از اون ما فی غیر المحل. شیخ میفهمه بعضی از معاصرین ما تعبیر ما من آثرناه هم میگه، خب بله آثر نامه، یعنی ما معاصرش هستیم، یعنی اونو تعظیم کرده. برای صاحب جواهر تعبیر اینجوری نمیگه شیخ، به احتمال قوی آره آثر نامه بعض المعاصرین میگه شیخ به مرحوم صاحب جواهر آثرنا آدم نمیاد. حالا به هر حال احتمال قوی مرحوم صاحب مقابسه، مرحوم اسد اسدالله کاظمینی صاحب مقابس الانوار به احتمال قوی ایشون باشه. فما سمعناه من بعض ما من آثرناه من الوسوسه فی ادا من الکبائر از اون نوع، یعنی از اون نوع این وسوسه رو فی غیر المحل، توجیهی نداره، وجهی نداره. با خلاصه این وجوه مختلفی که ما برای کبیره گفت کبیره بودنش مطرح کردیم، حالا بله وجه خیانتش رو امکان داره کسی، این کیفکان هم ناظر به همونه، تطبیق خیانت بر غیبت رو امکان داره کسی درش مناقشه بکنه، ولی اون دوتا وجه قبلی که اشد من بعض الکبائر ثابته و اینکه خلاصه ظاهر همین اخبار از اون عذاب علیم برایش ثابت کرده، این رو نمیشه به این راحتی ها ازش عدول کرد. بله سومی ها امکان داره کسی اشکال کنه، کمان که بعض بزرگان اشکال کرد. اوی تمام بس غیبت شد از کبائر، ثمرم داره، ثمرش اینه که اگه یک بار کسی غیبت کرده باشه با همون یک بار از عدالت ساقط میشه. ثم مطلب بعدی که مطرح میکنن اینه که ادله حرمت غیبت میفرماین که مختص به مؤمنه. اول مسئله اگر خاطرتون باشه فهمونن چی؟ فرمودن الغیبت و حرامون برخش، نگفتم غیبت المؤمن. توی بحث سب فرمودن سب المؤمنین، یادتونه؟ توی بحث تشبیه فرمودن التشبیه بالمرأة المؤمنة المعروفة. ولی تو غیبت حالا برای شیخ با این توضیحات که میرسیم و میخونیم حقش این بود که بگن غیبت المؤمنه حرامون. عدل حرمت میفرمان که فقط غیبت مؤمن رو تحریم میکنه، بنابراین غیبت غیر مؤمن که عبارت باشه از کی؟ کفار و مخالفین، این جائزه، این جائزه. کما یجوز و لعنه، همونطور که لعنش هم جائزه، سبتش هم جائزه، غیبتش هم جائزه. عرض کنم خدمتون که مرحوم شیخ میفرمان که بعضی ها توهم کردن که آیه کریمه که در مورد غیبت اومده، خب لا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، آیه که در مورد حرمت غیبت اومده، این مختص ببخشید مختص مسلم نیست، بلکه مطلق مسلمین رو میگیره، مطلق مسلمین رو میگیره، چون بعضکم خطاب مسلمینه دیگه، همین مسلمین رو میگیره. بعد اخیه انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، همه مسلمین رو میگیره، بنابراین غیبت مخالف هم جائز نیست. کافر که مشخصه، کافر مفتوحون ان اصلا این صحبت سرش نمی کنن، صحبت سر غیبت مخالفه که بالاخره بعضا گفتن که آیه تحریم دلیل تحریم غیبت مخالف رو هم حرمتش رو ثابت میکنه. شیخ میفرمون که نخیر، این هر طرف درستی نیست. چرا؟ چون اینها احترام ندارن، خب اینها احترام ندارن، این ادله‌ای که میاد یه حقی برای مؤمن ثابت میکنه، برای مسلمان ثابت میکنه، برای مسلمانی اون حق رو ثابت میکنه که اون مسلمان احترام داشته باشه. اگه مسلمانی احترام نداشته باشه اون حقوق برای ثابت نمیشه. در باب غیبت هم ما ادله متعددی داریم که ازش استفاده میشه که اینها احترام ندارند و حرف عجیبی شیخ اینجا میزنه، میگه اصلا احکام اسلام هم بر اینا جاری نمیشه الا قلیلا مما یتوقف و استقامت و نظم معاش المؤمنین علیه. خیلی عجیبه این حرف، یعنی اینها کافرن. اگر کسی معتقد ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش نباشه کافره، ولی بعضی از احکام اسلام در موردشون جاری میشه. برای چی؟ برای که مؤمنین به زحمت نیفتن. برای که مؤمنین به زحمت نیفتن بعضی از احکام اسلام در موردشون جاری میشه، ولی اینا حقیقتا مسلم نیستن. عنایت بفرمایید، این خیلی عبارت تندی حرف شیخ اینجا، اینو خدا کنه نبینن عمریا. فرمایید که من عدمه مشهور میگه رو قبول ندارم، همه همین میگه مشهور. شاید به این استراحتی که شیخ داره میگه، نه اتفاقا شیخ این طهارتشون و جواز نکاحشون این همه رو میگه از باب چیز، از باب لاحرجه، از باب اینکه مؤمنین تو حرج نیفتن، از باب ضرورته، و الا اینا کافرن، مسلمون نیستن اینا. خب ببینید عبارت رو، مدفوعان به ما علم به ضرورت المذهب من عدم احترامه. خب این ضروری مذهبه که اینا احترام ندارن. خب و عدم جریان احکام الاسلام علیهم، احکام اسلام بر اینا جاری نمیشه، احکام اسلام بر اینا جاری نمیشه الا قلیلا، مگر یه تعداد کم از احکام اسلام. خب تعداد کمی از احکام اسلام که البته حالا اینم فرمایش مرحوم شیخ، بعضی بزرگان به شیخ اشکال کردن که نه اینطور نیست، اتفاقا اینا اسم مسلم براشون صدق میکنه، چون مسلم فقها مسلم رو تعریف کردن کسی که تلفظ به شهادتین بکنه، همین مقدار که کسی تلفظ به شهادتین بکنه. روایات متعددی هم داریم، خب الاسلام ما یحقن به حد ما، به صرف این که کسی تلفظ به شهادتین میکنه میشه مسلم، تا مسلم هم شد جمعی احکام اسلام براش مترتبه. خب این فرمایش شیخ رو مناقشه کردن، اینکه ایشون میگه قلیلا، مناقشه کردن بزرگان که نه این به صرف اعتقاد به شهادتین و تلفظ به شهادتین میشه مسلم، تمام احکام مسلمین هم براشون مترتبه. بله حالا از نظر اعتقادی به فرض مثال کفر اعتقادی دارن و هر عملی انجام میدن هیچ فایده‌ای به حالشون نداره، و اذا موقعی که میمیرن خلاصه اکبه الله علی النار با صورت وارد آتش جهنم میشه. اون روایته هست که بنی الاسلام علی خمس، که آخرش هم الولایه و ما نودیه بشه این کما نودیه بالولایه، از از جوری فرمان که فلو ان رجلن خلاصه صام دهره و نمیدونم قام لیله و صام نهاره و بعد مظلومانه ما بین رکن و المقام به شهادت برسه سر از تنش جدا بکنن، این اگر ولایت نداشته باشه اکبه الله علی النار علی منخره، خدا با بینی این رو چی پرتابش میکنه تو آتش جهنم. خب اینا این روایت ها رو داریم. خب اینا ناظر به اینه که داستان قیامتشون اینطوره، خب داستان قیامت و عاقبتشون اینطوره، ولی اینکه در مقام معاملات و تعامل و خلاصه زندگی ظاهری احکام ظاهری حکمشون چی هست، خب ما روایتی داریم که ازش استفاده میشه که صرف تلفظ به شهادتین برای اسلام کافی و جمعی احکام اسلام مترتب میشه. خب در حقیقت ما یه اسلام فقهی داریم، اسلام اعتقادی داریم. خب یه اسلام فقهی داریم، اسلام اعتقادی. در اسلام فقهی تلفظ به شهادتین و اعتقاد به شهادتین کافیه، اسلام اعتقادی اما کار نداریم طرف چه کار میخواد بکنه. خب برای احکام فقهی اسلام اعتقادی، خب اسلام اعتقادی لازم نیست، همون اسلام فقهی کافی است، ولو بدونیم که قلبا مسلمان هم نشده، این عنایت داشته باشید رفقا، همین مقدار که تلفظ به شهادتین میکنه ولو ما بدونیم قلبا مسلمان هم نشده، خب همین مقدار کافی است برای که احکام اسلام مترتب بشه. خب حالا اینایی که میخوان بعضا با کفار غیر اهل کتاب ازدواج بکنن، فقها جوابشون میده یه پولی بهش بده که شهادتین بگه، یه پولی بهش بده که شهادتین بگه، ولو بدونی که چی قلبا مسلمان هم نشه، همین مقدار کافیه، شهادتین بگه بعد حلال میشه. از شما معذرتون. حالا کنیزم یه شرط داره، شرطش رو نمیشه، مشکل میشه، چون استیلای تام میخواد. بله بچه دزدی میشه، بچه به دزدی باید بیاری بزرگش کنی کنیز بشه، اشکال نداره، ولی آدم بزرگو در زمان ما استیلای تام معمولا نمیشه پیدا کرد. قدیما میشده، چون بالاخره ارتباطات کم بوده، میشده کسی رو بلند کنن بدزدنش ببرن یه جا دیگه استیلای تام برش پیدا شه، ولی در زمان ما خیلی مشکل میشه، نمیشه. بچه رو میشه آدم بره کشورهای غیر مسلمانی بچه بخره، آدم رو بایی کنن یه بچه بدوزن به فرض اونو میشه. خب تا از بطال اونم واقعا امروز با شرایط امروز جهان میشه این حرف رو زد یا نه مشکل میشه، واقعا جای محل اشکال توش جدی وجود داره. بگذاریم بلدشون هم چیه؟
مخالفین رو میشه لعن کرد؟
بله میشه.
مشروع قبول دارم؟
بله مشروع قبول دارم، هم لعنشون هم سبشون. سب نه من این کلام رکیک ها، رکیک موشه فرش اون نه، اون برای هیچ کسی برای بوت هم جایز نیست لفظ رکیک انسان به کار ببرد، برای کفار هم جایز نیست.
مثلا مخصوصا دورانی که تو اوج برانه اقتصادی روحانی بود بیدیم بچه تلفر باحت میگنیم نگون و اینها خیلی شده شده بود
اونجا بسته
هست مصطفى بحث شده باشه خود من
یادم نمیاد، برای خود اجمالش چون خدای تعالی بعضی از عناوین رو لعن کرده دیگه. خب قرآن هم ما گفتم بخونید دیگه، الا لعنت الله علی القوم الظالمی، لعن ظالم جاریه. بله بله خب سقراش اگه کسی ظالم باشه، کسی فاسق باشه، فاسق لعنش جاریه، لعنت الله علی الفاسقین هم داریم، لعن فاسق هم داریم. شک داری نباید لعن کنی. یه زمانی مهن استاد یکی تعبیر اینجوری گفتیم، یکی از آقایان گفت که آقا من میدونم یه آقا نماز شب میخونه. گفتیم چشم خیلی خوب، اونی که فکر میکنه نماز شب میخونه و عادله خب لعن نکنه، ولی من میدونم چه کثافتیه لعنش هم میکنم. مطابق اینا باید آدم حواسش باشه، اینجور حرفا همه جام نباید باشه، توی جمعای بالاخره خودمونی. حاجی آقای فیاضی نمیدونم محضرشون بودید یا نه، ایشون خیلی راحت هم لعن هم سب نسبت به بعضی از این پستا هر دور، با این که ایشون آدم اهل مراقبهی اهل دقتیه، ولی یادم هست خاتمی رو لعن میکرد، سروش رو لعن میکرد، ایشون خزله الله میگفت، نمیدونم حتی در مورد روحانی لعن و خلاصه اینا حتی سب هم داشت ایشون. میگفت طلبا اگر درس نخونید تقوا نشدید فردا میشید یه شغالی مثل حسن روحانی. حاضر فیاضی آره حاضر ضبط هم میشه منتها خب بالاخره تستش ثابت بشه، مخصوصا عرض کنم خدمتتون که این که ثابت بشه که داره به اسلام ضربه میزنه بحث نداره، تردید نکنید. منتها خب بحث این که امکان داره این مفسده ای داشته باشه، لذا من به رفقا گفتم این حرفای فیاضی رو از مؤسسه بیرون نبرید، حرفای فیاضی تو مؤسسه خوبه، از مؤسسه بیرون نبرید. بعضی به شما برعکس جواب میده، به جای اینکه تنفر از ما پیدا کنن اشک تمثال میزنن براش. بگذاریم عرضم به محبله، حالا دیگه فعلا که ضبط شد بعدا این بلای سرش بیارید دیگه، این خیلی مناسب نقل قول کردیم. 28 و 55 حالا دیگه پخش بشه، چون نقل قول کردم از آجاد فیاض. بگذاریم آقا خیلی داریم معطل میشیم. بیاد اینجا رفقا میفرماین که مدفوعون به ما علمه به ضرورت ادعا میکنن ضروری مذهب هم هست، ما یه ضروری دین داریم، یه ضروری مذهب داریم، یه ضروری فقه داریم. خب ضروری مذهب از ضروری فقه هم بالاتره دیگه، ضروری دین خب از همش بالاتره، بعدش میرسه ضروری مذهب، بعدش ضروری فقه. خب ادعا داره میکنه ضروری مذهبه مرحوم شیخ که اینا ضروری فقه یعنی چیزی که کسی اگر با فقهش آشنا باشه این یه مطلبی که اصلا نیاز به استدلال نداره، از مسلمات فقه. نه نه مذهب نمیشه، نجاست کلب میگن آقای علیت مثلا نکاح منقطع اون ضروری مذهبه، ضروری فقه، ضروری مذهبه دیگه، ضروری مذهب امامیه است، بالاتر از ضرورت فقه. ضرورت فقه مثلا حالا بعضی مسائل فقهی که هم اصلا هیچ کس تردیدی داره، هر کس با فقه آشنا باشه، مثلا اینکه مال حرام رو انسان نمیتونه بفروشه، مال غیر رو نمیتونه بفروشه، خب
غش در معامله
حرامه، حالا اونم حالا بعضش خورده میره بالاتر ضروری مذهب میشه، ولی بعضش حداقل ضرورت فقه، یعنی کسی با فقه آشنا باشه تردیدی در این نداره، اصلا نیاز به استدلال نداره، اصطلاح میگن ضروری فقه. من عدم احترام و عدم جریان احکام الاسلام علیهم الا قلیلا، که این عرض کردم این فرمایش شیخ مناقشه شده، اجمالا هم عرض کردم نکتش چیه. من ما یتوقف و استقامت و نظم معاش المؤمنین علیه، خب حالا چی از اون قلیل؟ میگن مثل و عدم انفعال ما یلاقیهم به رطوبه. ببینید آقا جان، یعنی اصل قاعده اینه که اگر چیزی با اینا ملاقات کنه منفعل میشه، متنجس میشه، یعنی کافر میدونه دیگه، کافر فقهی هم میدونه، نه کافر اعتقادی، کافر فقهی میدونه. ولی چون اگر بگیم با اینا ملاقات بکنی نجس میشی، خب نتیجهش میشه مسجد ها نجس میشه، کوچه خیابون ها نجس میشه، نمیدونم اصلا کل جامعه اسلامی نجس میشه، غالبا اونا هستن دیگه، برای اینکه مسلمین تو مؤمنین تو حرج نیفتن، چی خدای تخفیفی داده که گفته اینا اگر چیزی با اینا ملاقات بکنه منفعل نمیشه، نجس نمیشه. شیخ خیلی تنده توی مسئله، براعتش خیلی قوی بوده. حالا بازم میرسیم توی قسمت مثل و عدم انفعال ما یلاقی هم به رطوبه و حل ذبائح هم و مناکحت هم. خب ذبائحشون هم حلاله، چون خب شرط ذبح اینه که مسلمان باشه دیگه، منتها خب اگر بخوایم ذبائح اینا رو استفاده نکنیم، خب غالب ذبائحی که بین مسلمین بوده اینا ذبح میکردن، قصابا غالبا از اینا بودن دیگه. حل مناکحه، ازدواج کردن با اینها، و حرمت دمائهم، دمائشون هم چی؟ حرمت داره، لحکمت دفع الفتنه، یعنی اینم که انده به الاصاله دمائینا حرمت نداره، برای دفع فتنه، اگر بگیم حرمت نداره ملت پا میشن هر روز یه عمره میکشن و خلاصه فتنه را میزه، برای که فتنه را نیفته دمائشون حرمت پیدا کرده، ولی به الاصاله حرمت نداره، یعنی اینه همشون کفر دیگه، یعنی کفر فقهی، معنی این حرفا یعنی کفر فقهی، نه کفر اعتقادی ها، یعنی کفر فقهی. و نسائهم، تازه نسائشونن، نسائشون هم که میگیم که نسائشون هم حرام، کسی استرخاء کنه نسائ اینها رو، خلاصه به رقیت میگیره نسائشون، از چه بابیه؟ از باب اون ادله‌ای که میگه لکل قوم نکاح، ما یه ادله‌ای داریم که لکل قوم، چون ببینید زنی که انسان میخواد از کنه باش ازدواج بکنه، حالا یا به کنیزی میگیره استرخاء بکنه، باید خلیه باشه. خلیه باشه یعنی چی؟ یعنی شوهر نداشته باشه. خب شوهر نداشته، حالا یا شوهرش جوری باشه که در جنگ با مسلمین، محاربه اگر حرب باشه توی جنگ اسیر بشه، اونجا ولو شوهرم داشته باشه کنیز میشه، به استرقاق گرفته میشه دیگه، شوهرش اعتبار نداره. ولی اگر در غیر مقام جنگ باشه، عنایت بفرمایید این رو، در غیر مقام حرب باشه، این استرقاق زن شوهردار جایز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر چون استرقاق میدونید که فقط مربوط به حرب نیست، هم تو حرب هم تو غیر حرب، تو غیر حرب هم جایز استرقاق، که فقها تو امروز هم اینو دارن، ترجمه وسیله امام رو ببینید، اول بحث بیع الحیوان ترجمه وسیله دارن که استرقاق کفار جایزه. خب در غیر حرب در صورتی استرقاق جایزه که این خلیه باشه. چرا؟ چون اگر شوهر داشته باشه، ما روایاتی داریم که لکل قوم نکاح، نکاح اینها رو امضا کرده، نکاح همه اقوام و هر دیانتی طرف باشه نکاحش امضا شده. داستانش هم از شنیدید دیگه، یه کسی غلام خودش بود یا کنیز خودش بود، بهش نمیدونم حرامزاده گفت، چی گفت؟ حضرت آنها چرا این حرف رو بهش زدی؟ چرا قصد پیش کردی؟ گفت که آقا پدر مادرش مسلمون نبودن که. حضرت فرمودن که درست مسلمون نبودن، ولی لکل قوم نکاح، اونام در بین خودشون نکاح دارن، بنابراین حق نداری بگی زنازاده هستین، حق نداری بگیم غلامت که حالا از کفارم به اسارت گرفته شده دیگه حرامزاده. خب من اشکال
میگم حرامزاده
بعضا میگن حرامزاده ما یعنی چی؟ ولی صفت میگن دیگه، قصد که نمی کنن که، اگه به عنوان صفت
طواف
نسان هم دارن. نه طواف نسان کس نشه، حرام زاده که نمیشه که. حرام زاده نه، ودش حرامه ولی بچه حرام زاده نمیشه، ولد و زنا نمیشه، ولد و زنا نمیشه. بذار نگاه در مثل وقت در حیض، وقت در حیض حرام زاده میشه بچه؟ نه. بله حالا یه اختلالی پیدا میکنه ولی چیز نمیشه، ولد و زنا نمیشه. ولد و زنا یعنی چیز نمیشه، یعنی حد زنا برش جاری نمیکنن که اگه کسی با زن خودش که محرم است، با زن خودش که برش در حال احرام حرام شده اگر ارتباط داشته باشه، حد زنا برش جاری نمیکنن که زانی نیستین، طرف زنا برش سرزن میکنه. حرام زاده به این معنا، بله حرام زاده به این معنا که دارید میفرمایید. بله
حرام زاده که شما مثال زدید در ایام مثلا
به هر حال مقدمات حرام توی مسیر ولادت
زاده اینجا اسم دین نیست، اسم
مسیر. حالا به هر حال تعبیر حرام زاده، لذا خب اگر کسی اینجوری به دنیا آمده باشه بعدم بخواد امام جماعت هم بشه مانعی نداره، دقت بکنید ولد الحیض باشه یا ولد الاحرام باشه به فرض مثال، این احکام ولد و زنا برش بار نمیشه، اون احکام مال ولد و زنا هست، یعنی نکاح شرعی بینهما نبوده، لذا حد زنا هم جاری نمیشه. کسی اگر با در حال احرام اون کار انجام بده فقط اون کفاری با چیز شده، حد زنا جاری نمیشه برش. شاید چون احتمال قوی، یعنی نکتهش که حالا بزرگان مثل مرحوم شیخ این حرف زدن، خط کشی های مقداری، حالا شاید هم بالاخره تو اون خط کشی ها اونا تفسیرشون این هست که اینو به عنوان اسلام فقهی معنا میکنن، در حالی که خب این اسلام فقهی با اسلام اعتقادی متفاوته. یعنی اون چیزی که الان مشهور است بین امروزی ها، میگن ما دو تا اسلام داریم، یه اسلام اعتقادی، اسلام فقهی. اسلام فقهی صرفا تلفظ شهادتین ولو قلبا اعتقاد نداشته باشه، ولو منکر ولایت اهل بیت هم باشه، بله حالا سب نکنه، بی حرمتی نکنه، اگه بی حرمتی کنه خب دلیل خاص داره که محکوم به کفر، دقت بفرمایید، محکوم به کفر یعنی مسلمانه، علی الظاهر مسلمانه لکن محکوم به کفر میشه. اگه کسی جسارت به اهل بیت بکنه، عداوت داشته باشه، ناسبی باشه، اون محکوم به کفر، اونم مسلمانه ها، لذا اگه بمیره باید با آداب مسلمانی دفنش بکنن، خب متا محکوم به کفر، در حکم کفر واره. بله مودت دارم ولی خب ولایتشون رو قبول ندارم، میگن سیدای خوب بودن، فقط امیرالمومنین و حسن به عنوان خلیفه قبول دارن، فقط دو بزرگوار امیرالمومنین و امام حسن رو به عنوان خلیفه قبول دارن، حتی خلیفه پنجم قبول دارن، یالا خلفای راشدین که خب اون ثلاثه و امیرالمومنین رو میگن، بعضیشون امام حسن رو اضافه میکنن خلفای راشدین، حالا هم امام حسن رو بعضی توش مناقشه دارن که جز خلفای راشدین هست، چون خیلی دوران کوتاهی هم بوده دیگه، دوران خلافت امام حسن بله خیلی کوتاه بوده. بله عنایت بفرمایید رو خواهد خیلی متوقف شدیم. به عنوان سب نه اشکال نداره، ببینید آخه سب انشاءه، اخبار که نیست که، سب انشاءه، ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما این لجن بهش بزنیم، نمیخوایم خبر بدیم که تو لجن داری که. خب تعبیر حرامزاده، ولی حالا یه زمان واژه‌های فیاضی خودمون توی جلسه گفتن سروش حرامزاده، سروش سید هم هست، گفتودن سروش حرامزاده، کسی رفت رو خدمتشون گفت آجا شما قصد مادرش کردی، آجا گفت من خودش حرامزاده است، مادرش که چیز نکرده که، من میگم خودش حرامزاده است. یعنی تعبیر عرفیه، امروز در زمان ما تعبیر عرفیه، حرامزاده گفته میشه، منظور نیست که مادرش رفته فلان کار انجام، برای طب استفاده میشه، خب یعنی طبعش طبع آدمای حرامزاده است، امروز این معنا رو داره کلمه حرامزاده، اینو داره. سبب من همون زمان تو واسه سببم خدمتتون نمیدونم گفتم یا نه، یه تفاوت اساسی گفتم این رو که تفاوت اساسی بین شیخ سبب و غیبت و ما مقایسه کرده بودن، یه تفاوت اساسی بین سبب و غیبت آدم احساس میکنه از سبب ظاهرا انشاءه، آره یعنی تباین کلی بین این دو تا، چون سبب اخبار نیست، موقعی که انسان سبب میکنه کسی رو لعن میکنه اینا انشاءه، اخبار نیست، از جنس خبر نیست که ببینیم با هم مقایسه کنیم. خب لکن مرحوم شیخ ظاهرا از جنس خبر گرفته بودن که ما از مقایسه کردن. بچه‌ها رو خیلی کم خوندیم ما رفتیم بیرون کلا.
الان بزرگ جان تو این حرف باشه. الان دیگه شیخ بین سنی و ناسدی چه تفاوت دیگه میبینم؟
تلفن نداشته فرق اون نجستر اون نجس اون نجستر آره ناصبی دیگه. حالا چون مثلا بگیم از این جهت که زیاد نیست اون که ناصبی یعنی کسی که اظهار عداوت میکنه نسبت به اهل بیت، اون آره شاید بتونیم بخوایم بیان فنی براش درست بکنیم چون اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست، اون اسر و حرج پیش نمیاد نسبت به اینا اجتناب باید کرد، احکام کفار رو دادن. آره حالا اون چیزم من گفتم دفنشون دفن مسلمانی واجبه، ظاهرا نه اینم نمیشه گفت چون ملحق به کفارن، مسلمانی هستن که ملحق به کفارن، احترام ندارن دیگه. بله ناصبی مسلمانی که ملحق به کفاره. حالا از خود تک تک احکامش باید بررسی کرد. تو بحث طهارت نجاست ملحق به کفاره، تو بحث این که خونش حرمت نداره ملحق به کفاره، تو بحث این که آیا زنش عرض کنم خدمتتون که احترام نداره، خب این نمیشه گفت زنش احترام داره، تو بحث دفنش آیا دفنش واجبه یا نه جای مباحثه داره. تک تک احکام باید دید دیگه. ببینید این جایی که یه چیز یه کسی یه عنوانی برش بار میشه حکمن، یه وقتی از عنوان حقیقیه، عنوان حقیقی تمام احکام میاد، ولی این جایی که عنوانی حکمن مترتب میشه برای یه کسی، این با تک تک احکام رو بررسی کرد. خب ببینیم در چه احکامی این به حکم کفاره. در مورد ناصبی هم که میگیم به حکم کفاره، کسی که اظهار عداوت نسبت به اهل بیت میکنه، نمیتونیم بگیم تمام احکام کفار داره، با تک تک احکام رو مباحثه کرد سرش که چجوری هست. خب عرضم به محضرتون که حالا جایی میگم نمونای اینجوری هم توی فقه داریم ما که یک کسی رو میگن در حکم کسی دیگری هست، منتها حالا که در حکمه آیا همه احکام رو داره؟ خب نمیشه گفت این رو، باید دید که در چه احکامی در حکمه. در مورد ناصبی هم داستان همینه، بعضی از احکامش مسلمه که در حکم کفاره، نجس میشه، عرض کنم دمش خونش حرمت نداره، یا عرض کنم خدمتتون که نمیدونم حالا بقیه احکامش مثل این که جان قیبتش که اون تو مشخصه، اون که همین مخالف هم باشه کافیه، ناصبی بودن لازم نیست. بگذاریم، اجازه بدید بفرمان و نساء استراحت کاری نکردید که خسته اگه جایی باید اون پاش برو بذار من تمام کنم این بحث چیزی میخوای بیاری برو. و نساء هم حرمت دماء هم لحکمت دفع الفتنه، و حرمت نساء هم حرمت نساءش نم به خاطر چی؟ به خاطر اون ادله‌ای که لأن لکل قوم نکاحن، که حتی اگر اینا از کفار حقیقی هم باشند، خب کافر حقیقی هم باشه زنش حرمت داره، نمیشه کسی بره زن یه یهودی رو زن یه مسیحی رو استرقاق کنه برای خودش برداره بیاد. خب نه بله اگه خلیه باشه شوهر نداشته باشه اون اشکال نداره حتی با شرایطش، ولی اگر شوهر داشته باشه با توجه به روایات که لکل قوم نکاح یه مقدمه، مقدمه دوم هم این که انسان استمتاع از زن خلیه براش جایز، حالا نکاحن او متعتن او ملک یمینه، خب و اینها خلیه نیستن به مقتضای اون روایت که حضرت فرمودن لکل قوم نکاح، استرقاق نساء اینها هم جایز نیست، نسایشون حرمت دارن و نحو ذلک. حالا احکام دیگری هم هست که شیخ دیگه خلاصه میکنن. مع ان تمثیل المذکور فی الآیت، این خب یه حرف تا الان یه بیان شد که اینها حقیقتا مسلمان نیستن، اگر هم احکام اسلام برشون جاری میشه به خاطر چی؟ از خاطر استرار، به خاطر اسر و حرج. یه دلیل. دلیل دوم اینه که خب این بزرگوار گفته بود که داخل در آیه میشن اینا، لذا غیبت اینا هم حرامه. دلیل دوم اینه که نخیر آقا آیه مربوط به کی است؟ مربوط به اخه، غیبت اخه. خب غیبت اخ، اخم یعنی کسی که ثبت اخوته او، اخوتش ثابت شده باشه، در حالی که چی؟ ما میدونیم که با اینها اخوت نداریم، اینها باید تبری ازشون انسان داشته باشه. شیخ وجود زده تقریبیه. ما عند تمثیل المذکور فی الآیه، تمثیلی که تو آیه اومده ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، این مختصن به من ثبت اخوته فلا یعم من وجبت تبری عنه، کسی که تبری ازش واجبه این که اخ نمیشه که، این اخوت ثابت نیست. بل انما المؤمنون اخوه هم داریم، که حالا مؤمنونی هم که در آیه شریف اومده یعنی مسلمون، خب مسلمان ها با هم دیگه اخوه هستن، ولی به قرینه اون ادله‌ای که ازش استفاده میشه که تبری از اینها واجبه، اینها از چی؟ از مؤمنون اخوه خارجن، اینا اخوتشون ثابت نیست. و کیف کان فلا اشکال فی المسئله بعد ملاحظت روایات الوارده فی الغیبه و فی حکمت حرمتها و فی حال غیر المؤمنه فی نظر الشارع. ما ادله حرمت غیبت رو ببینیم، حکمت حرمت غیبت رو ببینیم که حکمتش چیست؟ احترامه. ادله موضوعش مؤمنه، خب اخه یک. حکمت مسئله هم چی است؟ احترامه، به خاطر که احترام داره مؤمن. این یه بر یه طرف مسئله. از این طرف هم نگاه میکنیم که ببینیم که اینها اولا اخ نیستن، ثانیا احترام ندارن، لذا ادله حرمت غیبت شامل اینها نمیشه. البته خب بعضی بزرگان مثل حضرت آقا، مثل آقای سیستانی، اینا میگن جایز نیست. حالا آیا از باب احکام ثانویه میگن یا احکام اولیه؟ ظاهر فرمایشات آقا اینه که از باب احکام اولیه هم میگه. من نمیدونم تغییرات درس مکاسب محرمی آقا دادم به تو اون یا نه. آه. آه. پیش ایشون هست فایلای وردش، همین چیزی که حالا کتاب الغناش چاپ شده تقریبا به اندازه 5 6 تا کتاب الغنا من فایل ورد دادم به آقا. آره سنگینم اصلا، نمیدونم وردش چجوری، خیلی سنگین شده. آره خیلی هرم تو با ایتا میتا اونا نمیشه بفرستی، با واتساپ هم نمیشه، با فلش مموری فقط، با تلگرام میشه. مرحوم تلگرام. خب مسئله سوم بخونیم، مسئله سوم یا نخونیم؟ بریم بیاییم صرف نمی کنم، بریم بیاییم 20 دقیقه به در میاییم، 20 دقیقه به در میاییم. بذاریم مسئله سوم بخونیم، ساده است، چیزی نیست تا بقیه کلام، چیزی خیلی ساده است، خیلی ساده است. اجازه این رو هم بخونیم بعدم بریم انشاءالله. مسئله سومی که اینجا مطرح میکنم، مسئله اول رفقا چی بود؟ بحث کبیره بودن غیبت بود. مسئله دوم بحث اختصاص حرمت به مؤمن بود، لذا شامل مخالف و کافر نمیشه. مخالف هم که میگن فقط سنی نیست، شیعه های غیر اثنا عشری اونا مخالف هم دار، عنایت داشته باشید. شیعه هایی که چون چی روایتی از که هر کسی یکی از ما را انکار کنه که من انکر هم کسی که یکی از بله آره عموم مجموعی، اگر کسی یک نفر از ائمه رو منکر بشه مثل اینکه همه رو منکر شد. اینا با عمری ها هیچ فرقی نمیکنن، یه اسماعیلیا و زیدیا و اینها. البته زیدیا نمیدونم شاید قبول دارن ائمه ما رو همه رو یا نه، نمیدونم، بالاخره فرقی نمیکنه، اینا ملحق به همونا هستن. مسئله سوم در مورد اینه که آیا این مسئله حرمت غیبت شامل، ببینید قدر متیقنش مؤمنین عاقل و بالغ هستن که غیبت کردن مؤمن عاقل بالغ حرامه، ولی آیا غیبت کردن مؤمنی که عاقل نیست یا بالغ نیست، حالا بالغ نیستم، حالا یا خودش باز تقسیم میشه ممیز و غیر ممیز، اینا هم غیبت کردنشون حرامه؟ اینا غیبت کردنشون حرامه؟ شیخ میفرمان که ظاهر اینه که سبیه ممیز داخل در ادله تحریمه. سبیه هم اسم جنسه، سبیه یا سبیه، اگه ممیز باشه داخل در ادله تحریمه. ممیز هم معیارش چیه؟ قبلا شاید خدمتتون عرض کردم، ممیز و کل بابه و عصبه. اگه تو بابه مثلا محرم و نامحرم میگن ممیز یعنی چی؟ یعنی بفهمه محرم و نامحرم. اگه تو باب استلات میگن ممیز یعنی چی؟ یعنی اجزا و شرایط و مبتلات اینا رو تشخیص بده که فلان چیز جزه، فلان چیز مبتله، فلان چیز شرطه، اینا رو تشخیص بده. اگه تو باب عرض کنم مثلا نظر به عورت و امثال ذالک میگن ممیز، یعنی قبح این رو بفهمه. توی معاملات میگن ممیز، یعنی بلد باشه معامله بکنه، خب گول نخوره غالبا. خب ممیز و کل بابن به حسب اینجا میگن ممیز، ممیز یعنی چی؟ یعنی بچه‌ای که اگه پشت سرش حرف بزنن ناراحت میشه، متأثر میشه. بچه اینجوری هم دیگه توی یه سنینی که اصلا براشون مهم نیست، اصلا تشخیص نمیدن که از پشت سر آدم هم حرف بزنه چیز بدی و آدمو ناراحت میکنه و آدم باید ناراحت بشه، نه سرشون نمیشه. مثلا این بچه 2 ساله ای من 3 ساله ای من این کار بدی انجام داده، من این ورمور بگم بچه هم فلان کار انجام داده، اصلا نمیفهمه بچه، تمیز نداره. ولی به سنینی که میرسن بهشون برمیخوره، ناراحت میشن که پدر مادرشون این ورمور بگن که بچه ما فلان کار بد رو انجام داد، خب یا دیگری پشت سرشون حرف بزنه بهشون برمیخوره. اینو میگن ممیز. خب می‌فرمایند که سبی ممیز داخل در ادله حرمت غیبت. تعریف ممیز هم یعنی المتأثر در حقیقت تعریف ممیز قید توضیحیه. خب ثم الظاهر دخول سبی الممیز که تعریف ممیز هم اینه المتأثر بالغیبت لوسمه. آها ممیزی که این خصوصیت داره که اگر غیبت خودش رو بشنوه متأثر میشه، ناراحت میشه. خب دلیلش چیه؟ مرحوم شیخ 4 تا دلیل برای این که ادله حرمت غیبت شامل سبی ممیز میشه میارن. دلیل اولشون اینه که بعضی از روایاتی که ما داشتیم برای حرمت غیبت عموم داره، اطلاق داره. خب اطلاق داره ازش استفاده میشه. اختیاب و ناس، اختیاب هر انسانی، غیبت کردن هر انسانی حرامه. خب یا اصلا تعبیر الغیبت و اشد من از زنا، حضرت نفهمه غیبت چه کسی، به صورت مطلق فرمودن الغیبتو، اصلا هیچ متعلقی براش نفرمودن. یا در بعضی از موارد عرض کنم خدمتتون که حالا اونم میرسیم، اونم میرسیم. به هر حال بعضی از روایات عموم داره، اطلاع عموم که دارم میگن معنای عام عمومه، هم اطلاق شامل میشه هم عموم رو، که بالاخره اکل لحم مردم یه دلیل. دلیل دوم بر این بچه ممیز هم اخذ حکم میکنه. خب بالاخره المؤمن و اخو المؤمن، اینم اخ برش صدق میکنه ولو چی هست، ولو غیر ممیز هست. شاهد برای اینکه اخ برش صدق میکنه چیه؟ در مورد یتاما یه آیه در قرآن داریم که عرض کنم در مورد یتاما قرآن کریم میفرماید که و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگه با اینا مخالطه داشته باشید فاخوانکم. خب یتاما، یتیم در زبان عربی به کی گفته میشه؟ یتیم به بچه نابالغی که پدرش از دنیا رفته باشه گفته میشه یتیم. به بچه بالغی که پدرش از دنیا رفته، کسی که به سن بلوغ رسته و پدرش از دنیا رفته، این بهش یتیم گفته نمیشه. خب یتیم به نابالغی که پدرش از دنیا رفته، خب قرآن کریم به بچه نابالغی که پدرش از دنیا رفته تعبیر اخ رو اطلاق کرده که اینا به اخوان رو کن. خب از اون طرف هم ما دلیل داشتیم که غیبت الاخ حرامه، از اون روایت اسمان یأکل لحم اخیه. این هم یه دلیل. دلیل سوم میشه به همون آیه لا یختب بعضکم بعضا، لا یختب بعضکم بعضا، به اون آیه هم استناد بکنیم. منتها دقت بکنید یه اشکال میشه که این آیه مخاطب آیات قرآن، مخاطب آیات قرآن مکلفین هستن، خطاب به مکلفینه. خب بنابراین به مکلفین آیه میفرماید چی؟ لا یختب بعضکم، خطاب مکلفین، بعضکم یعنی بعض المکلفین، بعض المکلفین. خب بچه‌ها که مکلف نیستن که، نابالغا که مکلف نیستن. اینم شیخ جواب میدن، میگن که درسته که بچه‌ها مکلف نیستن، منتها تقریبا آیه شامل همه میشه. خب از باب تقریب شامل مؤمنین و بچه‌های مؤمنین همه میشه. اون تا بله، حالا بچه ها رو یه ادله‌ای داریم که اینا مکلف نیستن، تکلیف ندارن، یعنی واجب نیست که تکالیف شرعیه رو انجام بدن، واجبات برشون واجب نیست، محرمات هم برشون حرام نیست. ولی چی؟ خطابی که خطاب به مؤمنین هست، هم مؤمنین رو شامل میشه هم بچه های مؤمنین رو شامل میشه، یعنی خطاب شمولیت داره. این که میگیم بچه ها تکلیف ندارن، با دلیل خاص خارج شده، با دلیل رفع القلم خارج شده. عنایت بفرمایید، فرمایشه اینو میخواد بگه ها، یعنی خطابات شرعیه مخاطبش همه هستند، مخاطبش همه هستند، لکن بچه ها بفرمایید با دلیل رفع القلم، مجانین با دلیل رفع القلم خارج شدن. وقت چی خارج شدن رفقا؟ از تکلیف خارج شدن، مکلف نیستن، لازم نیست واجبات حرام محرمات مراعات بکنن. ولی چی؟ ولی از مؤمنین هستن، مخاطب احکام الله هستن. اینا استثناء کرده فقط از خونم خدمتتون از تکالیف. لذا این اشکال که بگیم آیه خطاب به مکلفینه و بچه ها مکلف نیستن لذا داخل در آیه نیستن، یه اشکال وارد نمیشه، بلکه آیه خطاب به همه است. خب بچه های مؤمنین هم داخل در آیه هستن. بله بچه ها با یه دلیل خاصی خارج شدن. از چی خارج شدن؟ از اینکه تکالیف دینی رو انجام بدن خارج شدن، از بقیه چیزها خارج نشدن، هنوزم چی؟ جزء مؤمنین هستن. ما اینم یه دلیل. روایت دلیل چهارمی هم که مطرح میکنن امکان داره بگیم که مؤمن، خب مؤمن بر بچه های مؤمنین هم صدق میکنه. خب حالا مؤمن یا بگیم مطلقا بر بچه های مؤمنین هم صدق میکنه، مؤمنی که در از ادله غیبت استفاده میشه که غیبت مؤمن حرامه، مؤمن بر بچه های مؤمنین هم صدق میکنه. حالا یا بگیم مطلقا یا بگیم فعل جمله. مطلقاش یعنی فعل جملهش یعنی بچه های مؤمنینی که عرض کنم خدمتتون که مقتضیات ایمان را هم انجام میدن، نماز میخونن، عرض کنم روزه میگیرن، تدین دارن. خب فعل جملهش اینه. مطلقا هم یعنی نه همین مقدار که بچه شیعه باشه مؤمن داره صدق میکنه، ولی اون نابالغ است، هنوز نه نماز میخونه نه روزه میگیره نه واجبات محرماتش کدوم انجام میده. خب این چهار تا دلیل مجموعا مرحوم شیخ میارند و بعدم میفرمان شاید به خاطر همین چیزایی که ما گفتیم مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی فرمودن که در بحث غیبت فرقی بین صغیر و کبیر نیست. البته عبارت شهید ثانی که میگه فرقی بین صغیر و کبیر نیست، صغیرش رو مطلق برده، مطلق برده. خب اطلاقش هم شامل ممیز میشه هم شامل غیر ممیز میشه، ولی ادعای ما در مورد چی بود؟ در مورد صبیه ممیز بود که غیبتش حرامه. خب پس یه تفاوت نظر اجمالا ما با شهید ثانی داریم. من تا اینجا عبارت رو برسونم رفقا، ببینید میفرماین که ثم الظاهر دخول السبی الممیز المتأثر بالغیبت الوسما لعموم بعض الروایات المتقدمه و غیرها. روایت گفتیم ما لا یحصا است، فقط این روایت گفتیم حفظ جهتوی گفتیم که نیست که، اینا عموم داره. الدال علی حرمت اختیاب الناس، دلالت میکنه بر حرمت اختیار مردم، حالا خصوصیت نداره اون مردم بالغ نابالغ پسر دختر، حرمت اختیار ناسه و اکل لحومه هم. این یک دلیل. دوم مع صدق الاخه علیه، به علاوه این که اخم برای صدق میکنه، بچه نابالغ ممیز اخ برای صدق میکنه، کما یشهد بهی قوله تعالی و انتو خالطوهم، شاهدش هم یه آیه که ناظر به ایتامه و انتو خالطوهم، ایتام یعنی بچه های نابالغ که پدرشون از دنیا رفته، تا اخوان بکن اخبرش اطلاق کرده آیه کریمه. سومین دلیل مضافن الی امکان الاستدلال بالآیه، میشدن به آیه لا یغتب بعض و کم بعضن، این بعضن یعنی بعض کم دیگه، لا یغتب بعض و کم بعض کم. خب میتونیم به آیه هم استدلال بکنیم که طبیعتاً به اون بعضکمش استدلال بکنیم دیگه، با اون بعضکمش صحبت داریم که شیخ میخواد بگن اون بعضکمش هم شامل بالغا میشه هم شامل نابالغا میشه از باب تقلید. بالآیه و ان کان الخطاب للمکلفین، گرچه خطاب به مکلفینه، مکلفینن که تکالیف شرعی بر عهده‌شون میاد، لکن ما میتونیم استدلال کنیم به آیه بناء علی عد اطفالهم منهم تقلیبا، بنابراین که اطفالشون هم از خودشون هستن از باب تقلید. و امکانه مضافاً الی امکانه و امکانه، دلیل چهارم میشه دعوا صدق المؤمن علیه، امکان داره ادعا کنیم که مؤمن بر بچه های نابالغ هم صدق میکنه، حالا یا مطلقا صدق میکنه یا فعل جمله. فعل جملهش هم بعضی از معاشرین گفتن که در نظر شیخ این بوده، فعل جمله یعنی اونجایی که این بچه ها به اقتضاعات ایمان هم عمل میکنن، نماز میکنن روزه میگیرن، فعل جمله محرمات و واجبات مراعات میکنن. مطلقا یعنی نه، چه به اقتضاعات ایمان عمل بکنن چه به اقتضاعات ایمان عمل نکنن. امکان داره کسی ادعا کنه مؤمن صدق میکنه، حالا به احد الوجهین. ببینید ادله‌ای که مرحوم شیخ آوردن، رفقا سوال بکنم ازتون، ادله‌ای که آوردن حرمت غیبت بچه نابالغ مطلقا رو ثابت میکنه یا حرمت غیبت بچه نابالغ ممیز رو ثابت میکنه؟ این ادله مطلقه، ظاهر این ادله مطلقه. اگر بخوایم بگیم غیبت بچه غیر ممیز جایزه، باید بیان براش داشته باشیم که در ادامه بیان شیخ براش میارن، در ادامه بیان براش میارن. پس این ادله رو ملاحظه بفرمایید، ظاهرش اینه که نابالغ بودن کافی است برای، معذرت میخوام، نابالغ اگر باشه فرقی نمیکنه چه ممیز چه غیر ممیز، غیبتش جایز نیست. از هیچ کدوم از این ادله تفصیلی در نمیومد، فرق بین نابالغ و بالغ، معذرت میخوام، ممیز و غیر ممیز گذاشته نمیشد. و لعله لما ذکرنا سر ره، این هو رو میشه به شهید ثانی برگردن، میشه هوی شعنیه باشه. لعله لما ذکرنا صرح فی کشف الریبه به عدم الفرق بین الصغیر و الکبیر. شاید به خاطر همین چهار تا دلیلی که ما گفتیم مرحوم شهید در کشف الریبه فرمودن که فرق نمی‌کنه اون کسی که دارید غیبتش می‌کنید صغیر باشه یا کبیر باشه. و ظاهر او ظاهر عبارت شهید اول شهید ثانی اینه که شامل غیر ممیز هم میشه، چون ایشو گفت فرمود صغیر، صغیر مطلق فرمود دیگه. خب صغیر اگه اطلاق مطلق آورده بشه یعنی چی؟ چه صغیر ممیز چه صغیر غیر ممیز دیگه، صغیر یعنی نابالغ. بله بله، ظاهر فرمایششون اینه که حرمت رو شامل غیبت غیر ممیز هم میدونه، یعنی اگه پسر غیر ممیز هم حرف بزنیم عیبش رو بگیم غیبته. و منهوی از هر و منهوی از هر حکم المجنون. و از عرض کنم خدمت این منهو هور میشه به حرف شهید ثانی زد، میشه به ادله هم که تا الان گفتیم زد، مناسبترش رو به همون ادله بزنیم. خب از همین ادله که گفتیم حکم مجنون هم روشن میشه. خب مجنون هم اخ هست، مؤمن هست، عرض کنم خدمتتون که بالاخره داخل تحت عمومات میشه، لذا با دیگه غیبت مؤمن هم مجنون هم جائز نیست، نه غیبت نابالغ نه غیبت مجنون، هیچ کدوم جائز. مجنونی که از مؤمنین باشه، مجنونی که شیعه زاده باشه، بچه شیعه باشه. لکن بعض الاساطین که مرحوم کاشف الغطا باشه، ایشون فرموده که من لا عقل له و من لا تمییز له، کسی که عقل نداره یا کسی که تمییز نداره، عقل نداره دیوانه ها، تمییز نداره بچه های نابالغی که هنوز به حد تمییز نرسیدن، با غیبت متأثر نمیشن. خب کسی که عقل و تمیز نداره مرحوم کاشفالغطا استثناء کرده. دلیلش هم چی بوده؟ دلیلش هم این بوده که ما شک داریم که اینا در ادله حرمت داخل بشن، تحت ادله حرمت داخل بشن. حالا وجه شکش هم چی بوده؟ وجه شک که ما شک داریم تحت ادله حرمت داخل بشن لذا دلیل تحریم مشکوکه، لذا برائت جاری میکنیم و میگیم باید چون اشکال نداره، دو گروه ها، مجانین و غیر ممیزین. وشهشیت، چون ببینید ادله که تا الان گفتیم هم مجانین رو میگیره هم صغار رو میگیره، چه ممیز غیر ممیز دیگه. اگر بخوایم بگیم غیر ممیز و مجنون غیبتشون جایزه، با دلیل داشته باشیم. دلیلش چیه؟ شیخ میفرمان لعل، باز دوباره با لعل میگن که آقا اطلاقات، امکان داره کسی ادعا بکنه که اطلاقات حرمت غیبت، این همه روایت و آیه که داریم، اینا انصراف داره به جایی که اون شخصی که پشت سرش غیبت شده متأثر میشه. خب اینا شواهدی هم برای حرف داریم ما. خب چون ان شاء الله میرسیم که از تعارف غیبت تو روایت هم اومده ذکر رو که اخاکه به ما یک رهو، حالا یا به ما یک رهو، خب که این ازش استفاده میشه به عنوان شاهد دارم عرض می‌کنم. شیخ دارن میگن اطلاقات انصراف داره به جایی که اون شخصی که پشت سرش داره غیبت میشه متأثر بشه، لو سمع. و الا اگر متأثر نشه با شنیدن این غیبت، هیچیش نشه، ککش نگزه، اونجا برای ما روشن نیست که ادله حرمت غیبت اونجا رو هم بگیره، لذا در این موارد برائت جاری میکنیم و میگیم اشکالی نداره. که حالا میگن سیدتز و زالکه زیادتن علا زالک، روشنتر هم میشه. کجا روشنتر میشه؟ توی تعریف غیبت، طبق بعضی از تعاریفی که توی لسان روایات اومده، توی کلام اهل لغت اومده، بحث تأثر و اینکه طرف ناراحت بشه، محزون بشه، این که نه مقوم مفهوم غیبت گرفته شد. خب مجنون و غیر ممیز هم فرض اینه که اینها اگه متوجه بشن کسی غیبتشون کرده، ککشون هم نمیگذن، نمیفهمن. خب لذا از ادله حرمت خارجن، با اینکه ابتداعا ادله حرمت اینا رو هم میگیره چهار تا دلیل، ولی با این نکته میگیم از ادله حرمت خارج، ادله حرمت از اینا انصراف داره. ببینید عبارت رو فهمه. و منهو یظهر حکم المجنون الا انه سر بعض الاساطیر که خوندم معللا به شک فی دخوله تحت ادله الحرمه، ایشون فرموده شک داریم. خب حالا چرا وجه این شک چیه؟ اینه که خود شیخ میفرمان ولعله، یعنی لعل شک، منشأ شک اینه، لعله من جهت ان الاطلاقات منصرفتون الى من یتاثر لو سمع و سیتزه ذلک زیادتن علی ذلک. کجا؟ بعد از اون ایشالا میرسیم، یه روایاتی داریم، قول اهل لغتی داریم که اینا کراهت رو، ناراحت شدن رو در صدق مفهوم غیبت دخیل دونستن، اونجا ایشالا مسئله روشنتر هم خواهد شد. بله بحث اصلیمون دیگه شیخ میگن بقی الکلام فی اموره، اصل بحث حرمت غیبت، بحث حکمی حرمت غیبت که حالا حرام است و نسبت به کیا حرام، تمام شد. از اینجا بعد دیگه حالا 4 تا بحث به مجموعا مرحوم شیخ مطرح میکنن که اولینش بحث مراد از غیبت، این غیبت که اینقدر میگیم گناه داره، منظور از این غیبت چی هست، معنیش چی هست، که بحث مفصلیه، برای احتمالا دو سه روز معطل میکنه شاید بیشتر. والحمد لله رب العالمین. خسته نباشید.